ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. جیش العدل مسئولیت حمله به اتوبوس سپاه پاسداران را بر عهده گرفت. دیوان الهه روز چهارشنبه اعلام کرد که رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در صلاحیت این دیوان است. و گروه‌هایی از مخالفان حکومت ایران در ورشو تجمع کردند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با چند خبر و گزارش در این 15 دقیقه. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای انفجار یک اتوبوس حامل پرسنل سپاه در محدوده چان علی در جاده خاشزاهدان در استان سیستان و بلوچستان را تایید کرد. سپاه در بیانیه خود آورده است که این حمله با استفاده از یک خودروی مملو از مواد منفجره در مجاورت اتوبوس حامل یکی از یگانهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه صورت گرفته و شماره کشته و زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری دولتی ایران از 20 کشته و 20 زخمی، خبرگزاری فارس از دست کم 30 کشته و 10 زخمی و روزنامه ایران به نقل از منابع غیررسمی از کشته شدن 41 نفر گزارش دادند. سپاه در بیانیه خود سرنشینان اتوبوس را مرزبانانی معرفی کرده که شیفت کاریشان به پایان رسیده و عازم محل اقامتشان بودند. کانال تلگرامی منتسب به جیش العدل ضمن تقبل مسئولیت این حمله میگوید که تمامی 40 سرنشین این اتوبوس کشته شدند. گروه جیش العدل خود را مدافع اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان میداند و تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در این استان درگیر شده و تعدادی را به گروگان گرفته یا به قتل رسانده است. مقامات ایران این گروه را تروریستی و وابسته به کشورهای خارجی می دانند. در خبر دیگر، دیوان الهه روز چهارشنبه ضمن رد بخشی از اعتراضات آمریکا در مورد عدم صلاحیت این نهاد بین‌المللی برای رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا اعلام کرد که بررسی این پرونده در صلاحیت این دیوان است. رأی دیوان الهه به وسیله عبدالقوی یوسف رئیس دیوان قرائت و منتشر شد. در این رأی دیوان با اکثریت آرا اعلام کرد که ایراد آمریکا درباره قابل استماع نبودن ادعای ایران و عدم صلاحیت دیوان وارد نیست. این بدان معناست که پرونده شکایت ایران از آمریکا از مرحله شکلی وارد مرحله رسیدگی ماهوی می شود. شکایت ایران از آمریکا مربوط به حکم دادگاه منطقه کلمبیا در سال 2012 است که با مسدود کردن دارایی‌های ایران در آمریکا، تهران را به پرداخت 2,650,000,000 دلار غرامت به بازماندگان کشته شدگان نیروهای آمریکایی در انفجار سال 1983 بیروت محکوم کرد. ایران با استناد به پیمان مودتی که در سال 1334 خورشیدی میان آمریکا و ایران امضا شده به دادگاه لاهه شکایت برده است. صبح روز چهارشنبه ساعتی قبل از آغاز نشستی به عنوان صلح و امنیت برای خاورمیانه در ورشو پایتخت لهستان، گروه‌هایی از مخالفان حکومت ایران دست به تظاهرات زدند. حامیان شاهزاده رضا پهلوی، فرزند شاه پیشین ایران و اعضای سازمان مجاهدین خلق از جمله گروه‌هایی بودند که در مقابل محل برگزاری نشست ورشو تجمعاتی برگزار کردند. نشست ورشو با حضور مقام‌های بلندپایه لهستان، آمریکا و اسرائیل و نزدیک به 30 وزیر خارجه از کشورهای مختلف جهان عصر روز چهارشنبه آغاز شد. ده‌ها کشور نیز در سطوح پایین‌تر در این نشست شرکت می‌کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه نشست را یک ائتلاف بین‌المللی با هدف فراهم آوردن آینده‌ای بهتر برای خاورمیانه و همینطور مبارزه با تروریسم توصیف کرد. ساعت 23:04:40 است. در اینجا می‌پردازیم به یک گزارش یا مصاحبه. در واقع کمیسیون اروپا، همونطوری که در خبرها شنیدید، روز چهارشنبه پیشنهاد داد 7 کشور و از جمله عربستان سعودی به فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا افزوده شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پیشنهاد کمیسیون اروپا باید به تصویب پارلمان اروپا و 28 عضو این اتحادیه برسد تا به حالت اجرایی درآید. در ساعتی پیش در گفتگو با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، ابتدا از او پرسیدم چرا اکنون کمیسیون اروپا تصمیم گرفته تا عربستان را به این فهرست سیاه پولشویی اضافه کند. علی سعدزاده:
برای این که عربستان سعودی متهم هست که از طریق کانال‌های غیر رسمی به گروه‌ها و سازمان‌های سلفی در اروپا کمک می‌کنه، به خصوص به مساجد و نهادهایی که کمیسیون اروپا معتقد هست اینها در به اصطلاح ایجاد زمینه تروریسم نقش داشتند. به همین علت هست که عربستان، این به تنها عربستان نیست، ایران هم جز اونه، افغانستان هم جز اونه، اتیوپی جز اون هست، در حقیقت 26 کشور هستند که در این لیست قرار دارن، ولی هنوز همونطور که شما گفتید تصویب نهایی نشده. دی از دولت‌های اروپایی هم مخالف بودند که بعضی از این کشورها در این لیست قرار بگیره به خاطر منافع اقتصادی که دارن.
آقای سعدزاده، کشورهایی که در این لیست قرار گرفتند همه کشورهای کوچکی هستند، چون بوتسوانا، غنا، ساموا، باهاماس، و در بین این کشورهای کوچک تنها عربستان رو میبینیم که با وجود نفوذ و قدرت مالی در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفته. ماجرای قتل جمال خاشقجی در این تصمیم گیری تا چه اندازه به تصور شما دخالت داشته؟
بعضی از ناظران میگن که به خاطر عدم همکاری عربستان سعودی یک نوع غیر شفافیتی در روابط عربستان سعودی و اروپا به وجود اومده و به همین علت هم روند گذاشتن عربستان سعودی تو این لیست تسریع کرده. دولت آلمان امروز اعلام کرد که اصرار داشت سعودی در این لیست قرار نگیره. حتی اسپانیا و بریتانیا هم موافق نبودن که نام عربستان قرار بگیره، ولی ظاهراً بقیه اعضا و به خصوص رئیس کمیسیون آقای یونکر و خانم یوردیوا که به اصطلاح مسئول امور حقوقی کمیسیون اروپا هست، تایید داشتن که بایستی عربستان هم در این لیست قرار بگیره، ولی هنوز همونطور که شما گفتید به تایید نهایی یک پارلمان ها نرسیده.
عرشبت که آقای سعدزاده، کشورهایی که در این فهرست سیاه پولشویی قرار دارند عبارتند از ایران، افغانستان، کره شمالی، اتیوپی، عراق، پاکستان، سریلانکا، سوریه، ترینداد و توباگو، تونس و یمن. همطور که شما میدونید همه این کشورها در یک حد و اندازه از قرار گرفتن در فهرست سیاه پولشویی رنج نمیبرند و بسیاری از اونها هم حتی تحت تحریم اقتصادی نیستند. قرار گرفتن در این فهرست سیاه چه عوارضی در پی داره؟
عوارضش در این هست که به بانک ها و مؤسسات دولتی توصیه میکنند که هر گونه مبادله مالی با این کشورها حتما بایستی با دقت انجام بگیره و بانک ها موظف هستند که تعیین بکنند که این پولی که به اونجا میاد یا به اونجا میره چگونه میره و به اصطلاح منشأش کجاست، تا از ایجاد غیر شفاف بودن این منابع جلوگیری بشه و تأمین مالی تروریسم هم متوقف بشه. این قصدی است که اینها دارن. اینکه حالا موفق خواهند شد یا نه قصدی است که آینده ثابت میکنه.
صدای علی سعدزاده را میشنیدیم و تحلیل او از پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام عربستان سعودی در فهرست سیاه کشورهایی که پولشویی میکنند. و در اینجا به چند پیام تلفنی شنوندگان گوش میکنیم.
دیدار آقای دکتر محمد جوال ظریف با رهبر تروریست‌های حزب الله شیخ حسن نصرالله در محل مخفیشون کمک بزرگی به ما کرد.
چرا مقامات ایرانی از کنفرانس ورشو این همه ترس و وحشت دارن؟ چون خوب میدونن با همین کنفرانس ها به قدرت رسیدن و با همین کنفرانس ها هم میتونن قدرت رو از دست بدن. آقای روحانی، زمانی که شما با پوتین تو کاخ کرملین دارین کلوچه میخورین، بقیه کشورها در مورد شما و آینده شما دارن تصمیم میگیرن.
من یه راننده هستم، 50 سال رانندگی کردم، 550 تومن حقوق منه. یه وعده نون و پیاز میخوریم، این روحانی دروغگو که میگه بهداشت ما منظم دو صادر میکنیم، عیال من مریض پول دارون ندارم، یه 10 تا قرص تو ایران 200,000 تومن گیرم نمیاد. این خائن نباید این حرفا بزنه. خواهشمندم پخش کنید. ممنونم. سام نریمان از شیراز.
آقای روحانی، بازم که در روز روشن اومدی به مردم بدبخت ایران دروغ داری میگی. برادر من، روز 22 بهمن خودتون اومدی میگی رهبر با انتخابات مردم انتخاب شده. آقا چرا دروغ میگی آقا جون؟ این که دیگه فیلمش هم پخش شد، دیدیم یه عده آخون تو مجلس خبرگانی که خود رهبر اونا رو انتخاب میکنه، این آقا رو منصوبش کردن به این شو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این صدای رادیو فرداست. اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه‌ای به گای رایدر، دبیرکل سازمان بین‌المللی کار، خواستار آن شده که او از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی بخواهد حکم آزادی بی قید و شرط فعالان کارگری زندانی از جمله جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی را صادر کنند. روزبه بلحری گزارشی دارد در همین زمینه.
روند جدید سرکوب کارگران عبارتی است که اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه خود به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار از آن برای توصیف وضعیت کنونی در ایران استفاده کرده است. این نامه 2 هفته پس از بازداشت جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره و پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری نوشته شده است. بر اساس گزارش‌ها آقای عظیم‌زاده برای گذراندن حکم 6 سال حبس خود بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین است. خانم محمدی هم پس از بازداشت به زندان اوین انتقال یافته است، اما به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت او به گفته این تشکل بدون ارائه هیچ گونه مدرک و دلیل انجام شده و پس از انتقال به زندان اوین هم تا کنون اجازه ملاقات و حتی تماس تلفنی با خانواده‌اش نداشته است. بر اساس این گزارش، خانواده خانم محمدی از وضعیتش کاملا بی‌خبرند و مسئولان دادسرای اوین به توصیف اتحادیه آزاد کارگران ایران با بی‌اعتنایی به پیگیری‌های آنها و دیگر اعضای اتحادیه از پاسخگویی نسبت به وضعیت او خودداری می‌کنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که پیش از بازداشت جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی و البته پس از اعتصاب کارگران شرکت نیشکر 7 تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، نهادهای امنیتی شمار زیادی از کارگران 7 تپه از جمله اسماعیل بخشی و علی نجاتی و همچنین بیش از 40 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران را بازداشت کردند. اکثر بازداشت شدگان تا کنون با قید وثیقه آزاد شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین با اعلام اینکه کارگران در ایران اجازه ایجاد تشکل خود را ندارند نوشت، کارگرانی که برای پیگیری خواسته ها و مطالبات خود دست به ایجاد تشکل های کارگری می زنند، به گفته این اتحادیه با خشن ترین سرکوب ها مواجه می شوند. در سالیان اخیر شمار زیادی از کارگران و فعالان کارگری و صنفی به اتهام‌های امنیتی از کار اخراج شده و یا اینکه احکام زندان و شلاق برای آنها صادر شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران دولت جمهوری اسلامی را متهم کرد که کوچکترین اعتنایی به حقوق کارگران ندارد و با ارائه گزارش‌های دروغین به مجامع جهانی قصد دارد تا نگذارد صدای کارگران به سازمان بین‌المللی کار برسد. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرد که از امضای مقابله‌نامه‌های مربوط به آزادی تشکل‌یابی کارگران و انجام مذاکرات جمعی جلوگیری می‌کنند. به رغم این گونه انتقادها، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره اشاره می‌کنند که با تشکل‌یابی کارگران مخالفتی ندارند. اما این گفته از سوی سازمان‌های حقوق بشری و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری مردود شناخته شده است. در این حال در روزهای اخیر اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و صنفی در فرانسه، سوئد و کانادا و همچنین سازمان عفو بین الملل با انتقاد شدید از بازداشت کارگران و فعالان کارگری و صنفی در ایران خواستار آزادی آنها شدند.
با گزارش روزبه بلحری به پایان این بخش خبری رسیده ایم. از شما دعوت میکنم به شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده برسونید. سپاس از همراهی شما.